فصل 14 وحشی. گاهی اوقات احساس می کردم که مسیر پاسیفیک کرست کوهی طولانی است و من در حال صعود هستم. احساس می کردم در انتهای سفرم که رودخانه کولومبیا بود، به جای پایین ترین نقطه به رأس کوه می رسم. این احساس صعود تنها استعاری نبود. به معنای واقعی کلمه تقریبا همیشه احساس می کردم که صعود می کنم. وقتهایی که از بیرحمی مسیر تقریبا اشکم در می آمد. وقتهایی که ماهیچه ها و ریه هایم از تقلا می سوخت. فقط آن زمان بود که فکر می کردم دیگر نمی توانم بالا بروم و مسیر سرپایی نیست و من در حال نزول. در دقایق ابتدایی به طور شگفت‌انگیزی پایین بودم. پایین پایین پایین. آنقدر به طور ناخوشایند و رنج آور و بیرحمانه ای پایین بودم که باید به مسیر التماس می کردم تا دوباره بتوانم بالا بیایم. متوجه شده بودم که پایین رفتن مانند نگه داشتن رشته نخ یک جاکت است که مدت زمان زیادی را صرف بافتش کرده ای و آنقدر رشته نخ را می کشی تا همه ی جاکت تبدیل به توده ای رشته شود. پیاده روی در مسیر پاسیفیک کرست کوششی دیوانوار برای بافتن و از هم باز کردن دوباره و دوباره آن جاکت بود. انگار هر چیزی که به دست می آمد ناگزیر از دست می رفت. وقتی ساعت 2 قلعه سنگی را ترک کردم، یک ساعت پس از استیسی و رکس و چند ساعت پیش از دو زوج، چکمه هایی را که به طرز فوق‌العاده‌ای از چکمه های قبلی بزرگتر بود به پا کرده بودم. همانطور که از زوجها خداحافظی می کردم به شوخی گفتم من پاگنده هستم. به درون گرمای سوزان قدم گذاشتم. از اینکه در مسیر بودم احساس خوشحالی می کردم. آخرین پسمانده های خماریم به زودی تبدیل به عرق می شد. تمام آن بعد از ظهر و روز بعدش را بالا و بالاتر رفتم. هرچند مدت زیادی طول نکشید که شور و هیجانم نسبت به چکمه هایم فروکش کرد. و این احساس غم‌افزا جایگزین شد که با مناسب بودن اندازه چکمه ها چیزی برای من تغییر نمی کند. چکمه های جدیدم از نو باعث درد پاهایم می شدند. از میان منطقه زیبا عبور کردم. سرانجام بدنم با پیاده روی مایل های طولانی کنار آمده بود. ولی به دلیل چکمه هایم غم شدیدی وجودم را فرا گرفته بود. به یاد آوردم که وقتی به همراه برنت در شهر بلدن بودم آن آرزو را کردم. ظاهراً با بلند گفتن آرزویم برای خودم نحسی به ارمغان آورده بودم. شاید قرار بود که پاهایم هرگز خوب نشوند. در روز دوم خارج شدنم از قلعه سنگی، همانطور که در منجلاب افکاری تلخ غرق بودم، نزدیک بود تا دو مار زنگی چنبر زده را که در فاصله چند مایلی از یکدیگر قرار داشتند لگد کنم. هر مار به معنای واقعی کلمه با صدای دومش در لحظات آخر آگاهم کرد تا به خودم بیایم و بدانم که کجا هستم. با آگاهی به حرکت ادامه دادم. چیزهای تصور ناپذیری را تصور کردم. اینکه پاهایم در واقع به من متصل نیستند یا اینکه آن احساسی که دارم در واقع درد نیست بلکه احساسی عادی است. گرمازده، عصبانی و خسته از خود برای خوردن نهار در سایه درختی توقف کردم. سایبانم را روی زمین انداختم و رویش لم دادم. شب گذشته با رکس و استیسی چادر زده و برنامه ریزی کرده بودیم که آن شب نیز دوباره کنار یکدیگر باشیم. زوجها هنوز جایی پشت سر ما بودند. ولی کل روز را بدون دیدن فردی دیگر سپری کرده بودم. پرنده های شکاری را که در دوردست ها بر فراز صخره ها پرواز می کردن تماشا کردم. ابرهای باریک سفید به آرامی در میان آسمان حرکت می کردن. همونطور که آسمان را تماشا می کردم ناغافل خوابم برد. یک ساعت بعد نفس نفس زنان وحشت زده از خوابی که دیده بودم بیدار شدم. همون خوابی که شب گذشته نیز دیده بودم. در خواب پاگنده مرا می رو بود. این کار را به شیوه نسبتاً موقرانه ای انجام می داد. به من نزدیک می شد تا مرا با دستهایش به قعر جنگل بکشد. جایی که در آن دهکده‌ای وجود داشت و همه پاگنده‌ها در آن زندگی می‌کردند. در خواب از دیدن آنها هم مبهوت و هم وحشت‌زده شده بودم. از پاگنده‌ای که مرا اسیر کرده بود می‌پرسیدم: چرا مدت هاست خودتون را از انسان‌ها مخفی می‌کنید؟ ولی او فقط خورناس می‌کشید. همانطور که نگاهش می‌کردم متوجه می‌شدم که او اصلاً یک پاگنده نیست، بلکه مردی است که نقاب زده و لباسی پشمی به تن کرده. هر دو گوشهایش را از زیر نقاب می دیدم که باعث وحشتم می شد. وقتی صبح روز قبل از آن خواب بیدار شدم، آن را به حساب کارت پستالی که از قلعه سنگی خریده بودم گذاشتم. ولی حالا که برای دومین مرتبه آن خواب را می دیدم، برایم معنای بیشتری داشت. انگار آن خواب به راستی یک خواب نبود، بلکه نشانه ای از خطر بود، از چیزی که من خبر نداشتم. بلند شدم و هیولا را روی دوشم انداختم. به تخت سنگ ها، نوک صخره ها و پرتگاه هایی که اطرافم را محاصره کرده بودند و درخت های سبزی که در نزدیکیم قرار داشتند نگاهی انداختم. مقداری احساس ناآرامی می کردم. وقتی غروب استیسی و رکس را ملاقات کردم، از دیدنشان احساس آرامش بسیاری داشتم. زیرا برای چند ساعتی با هر صدایی که از میان بوته ها می آمد پیوسته از جا می پریدم و به دلیل سکوت طولانی عصبی شده بودم. همانطور که چادرم را در نزدیکی استیسی نصب می کردم پرسید: پاهات چطورن؟ در پاسخش فقط روی زمین نشستم و چکمه ها و جوراب هایم را در آوردم و پایم را به او نشان دادم. او زیر لب گفت: لعنتی، خیلی دردناک به نظر میرسه. رکس پرسید: حدس بزن دیروز صبح توی فروشگاه چی شنیدم؟ او چیزی را درون قابلمه‌اش روی آتش اجاق گاز سفریش تکان میداد. صورتش هنوز به علت تقلاهایی که در مسیر انجام داده بود صورتی رنگ به نظر میرسید. ظاهراً اینجا یه چیزی به اسم گرد همایی رنگین کمان در دریاچه تود برگزار میشه. پرسیدم: دریاچه تود؟ ناگهان به یاد زنی افتادم که در دستشویی ایستگاه اتوبوس رینو دیده بودم. رکس گفت: آره، اواسط مسیر حدوداً 9 مایل جلوتر از ماست. فکر کنم میتونیم بریم. از خوشحالی دستهایم را به هم کوبیدم. استیسی پرسید: گرد همایی رنگین کمان دیگه چیه؟ همانطور که غذا میخوردیم برای آنها توضیح دادم. تابستان چند سال قبل به گرد همایی رفته بودم. گرد همایی رنگین کمان توسط افرادی آزاداندیش تشکیل شده که هدف اصلیشان به اشتراک گذاشتن صلح و عشق بر روی زمین است. هر تابستان هزاران نفر در جنگلی ملی دور هم جمع می شوند که در هفته جشن 4 ژوئیه به اوج خود می رسد، ولی در کل تابستان ادامه دارد. به رکس و استیسی توضیح دادم: موسیقی میزنن، آتیش روشن میکنن و جشن میگیرن، ولی بهترین چیز اینه که اونجای آشپزخونه در طبیعته. مردم میان نون و سبزیجات و خورش رو برنج درست میکنن، چیزایی که هر کسی میتونه بیاد و بخوره. رکس با صدایی هیجان زده پرسید: هر کسی؟ گفتم: آره، فقط باید لیوان و بشقاب خودتو ببری. همانطور که گرم صحبت بودیم، تصمیم گرفتم که چند روزی در گرد همایی رنگین کمان بمانم و بیخیال برنامه ریزی دقیق لعنتی پیاده روی شوم. من لازم داشتم تا پاهایم را التیام بخشم و پس از آن دوباره به بازی برگردم. لازم داشتم تا این احساس را که ممکن است به وسیله دیو دو پای انسان نمای افسانه ای رو بوده شوم آرام کنم و احتمال داشت، فقط احتمال داشت، بتوانم با یک دوره گرد خوشتیپ خوشگذرانی کنم. سپس در چادرم کولم را زیر و رو کردم و محافظی را که تمام مدت پیاده روی با خودم حمل کرده بودم پیدا کردم. همانی که وقتی آلبرت در چمنزار کندی داشت بقیهشان را از کولم پاکسازی می کرد نجات داده بودم. هنوز در بسته‌بندی کوچک سفیدش دست نخورده بود. به نظر می رسید که موقع مناسب استفادهش فرا رسیده. در 6 هفته‌ای که در مسیر بودم، در پایان هر روز آنقدر داغان بودم که نمی توانستم کاری جز مطالعه انجام دهم. و آنقدر بوی عرق خودم مشمئز کننده بود که ذهنم به سمت چیزی جز خواب نمی رفت. روز بعد از همیشه سریع تر پیاده روی کردم. با هر قدم درد می کشیدم. مسیر در ارتفاع 6500 و 7300 پایی در نوسان بود و چشمانداز دریاچه های دست نخورده و کوه های پایان ناپذیر در دور و نزدیک دیده می شد. ظهر به مسیری رسیدیم که از پاسیفیک کرست به دریاچه تود می رسید. همونطور که به دریاچه نگاه می کردیم، ریکس گفت خیلی دور به نظر نمی رسه. گفتم اینجا به نظر نمی رسه خبری باشه. آنجا فقط دریاچه‌ای وجود داشت که توسط مجموعی از درخت‌های کاج تنک و کوه شستا محاصره شده بود. پس از آنکه کوه شستا را از جویبار ریم دیده بودم، حالا سرانجام از قله‌ای که در ارتفاع 14000 پایی بود، گذر کرده بودم. استیسی گفت: شاید برگشتن. هرچند وقتی به ساحل دریاچه رسیدیم، معلوم شد که هیچ نشانی از خیمه‌های جشن، وسایل گرد همایی و وسایل پخت و پز نیست. آنجا خبری از نان سیاه و دورگردهای جذاب نبود. گرد همایی رنگین کمان از بین رفته بود. هر سه با ناراحتی نهارمان را در نزدیکی رودخانه خوردیم. همان غذاهای فلاکتباری که همیشه می‌خوردیم. بعد از آن ریکس رفت تا شنا کند و من و استیسی بدون کوله‌هایمان به سوی جاده‌ای که در کتاب راهنمایمان گفته بود رفتیم. با وجود شواهد از امید داشتن برای پیدا کردن گرد همایی رنگین کمان به طور کامل دست نکشیده بودیم. ولی وقتی پس از 10 دقیقه به جاده رسیدیم هیچ خبری نبود. هیچ کسی نبود. فقط همچون همیشه درخت‌ها، خاک، صخره و علف‌های هرز دیده می‌شدند. استیسی به اطراف نگاهی انداخت و گفت حدس می‌زنم که بهمون اطلاعات اشتباهی دادن. در صدایش ناراحتی و خشمگینی موج می‌زد که در من نیز وجود داشت. ناامیدیم شگرف و کودکانه بود. نوعی کج‌خلقی که از 3 سالگی نداشتم. به سوی تخت سنگ مسطح بزرگی رفتم. رویش دراز کشیدم و چشمهایم را بستم تا جهان لعنتی را در برابر چشمهایم محو کنم. بنابراین این چیزی نبود که باعث شود برای اولین مرتبه در مسیر گریه کنم. تخت سنگ گرم و صاف بود به گستردگی 1 میز. کمرم احساس فوق‌العاده خوبی داشت. لحظاتی بعد استیسی گفت صبر کن. فکر کنم یه صدایی شنیدم. چشمهایم را گشودم و گوش دادم. چیزی نشنیدم. گفتم احتمالاً صدای باده. نگاهم کرد و خنده‌ای غمناک به یکدیگر تحویل دادیم. بند کلاه آفتابگیرش را به زیر چانه‌اش گره زده بود و شلوارکی کوتاه و ساقبندی که تا زانوهایش بالا آمده بود به تن داشت. لباسهایش مرا همیشه به یاد دختران پیشاهنگ می‌انداخت. وقتی اولین مرتبه ملاقاتش کردم، از اینکه خیلی شبیه دوستانم و خودم نبود، مقداری ناامید شدم. او ساکت‌تر، عاطفی‌تر، کمتر سیاسی و فمینیست و هنری و بیشتر میانه رو بود. اگر در مسیر با هم آشنا نمی‌شدیم، نمی‌دانم که می‌توانستیم با هم دوست شویم یا نه. ولی حالا او برایم عزیز بود. در حالی که به جاده نگاه می‌کرد، ناگهان گفت: دوباره صدا رو شنیدم. وقتی وانتی قراضه که مملو از آدم بود در جاده پیچید، از جایم بلند شدم. پلاک ماشین برای اورگون بود. ماشین مستقیم به سوی ما آمد و در چند قدمی من با صدایی بلند ترمز کرد. پیش از آنکه راننده موتور را خاموش کند، 7 نفر به همراه 2 سگ شروع کردند به بیرون پریدن از وانت. همگی لباس‌هایی که نشانه دورگردی بود به تن کرده و بدون شک عضو گرد همایی رنگین کمان بودند. حتی برای سگ‌هایشان دستمال گردن و گردن بند بسته بودند. همانطور که سگ‌ها از کنارم عبور کردند تا به طرف علف‌های هرز بروند، دستم را بلند کرده و کمر پشمالویشان را نوازش کردم. استیسی و من همزمان به 4 مرد و 3 زنی که کنارمان ایستاده بودند گفتیم سلام. گرچه آنها در پاسخمان فقط چشم‌هایشان را ریز کردند و به ما خیره شدند. انگار به جای وانت از داخل یک غار تاریک بیرون آمده بودند. به نظر می رسید که تمام شب را بیدار بودند یا توهم‌زا مصرف کرده باشند یا هر دو. مردی که در پشت فرمان بود پرسید: اینجا گرد همایی رنگین کمونه؟ او برنزه و ریز نقش بود. یک سربند عجیب سفید رنگ کثیف بخش زیادی از سرش را پوشانده و موهای مجعد مشکی بلندش را بالای سرش جمع کرده بود. پاسخ دادم: این همون چیزیه که ما هم دنبالشیم، ولی هیچ کسی اینجا نیست. یکی از زنهای سرگردان رنگ پریده لاغر که لباسی نافنما به تن کرده بود و بدنی پر از خالکوبی داشت ناله کنان گفت: وای خدای من، ما این همه راهو از اشلند کوبیدیم برای هیچی؟ رفت و روی همان تخت سنگی که من به تازگی از رویش بلند شده بودم دراز کشید. من خیلی گرسنمه، جدی دارم میمیرم. زن دیگری که موهای سیاه داشت و کوتاه قامت بود و کمربندی بسته بود که رویش زنگوله های نقره ای داشت شکایت کنان گفت: من هم گرسنمه. و رفت و در کنار زن رنگ پریده ایستاد و سرش را نوازش کرد. مردی که سربند داشت نعره زنان گفت: گرد همایی لعنتی. مردی که موهایش را سبز و مدل سرخپوستی کوتاه کرده و همچون گاوها یک حلقه بینی نقره‌ای بزرگ انداخته بود زیر لب گفت: حق با توئه. مردی که سربند داشت پرسید: میدونی میخوام چی کار کنم؟ من قصد دارم گرد همایی لعنتی خودم رو توی دریاچه کریتر برگزار کنم. من نیاز ندارم که اون گروه لعنتی بگن کجا باید جمع بشیم. همین اطراف کارم رو انجام میدم. سومین زن با لهجه استرالیایی پرسید: تا دریاچه کریتر چقدر راهه؟ او قد بلند، زیبا و موطلایی بود. همه چیزش خیره کننده بود. موهایش را بالای سرش بافته و گوشواره هایی همچون استخوان های واقعی پرنده انداخته بود و هر دو انگشت کوچک دستش پر از حلقه های عجیب و غریب بود. مردی که سربنداش گفت: خیلی دور نیست جونم. او پاسخ داد: به من نگو جونم. مرد پرسید: جونم توی استرالیا توهینه؟ زن نفسی عمیق کشید، سپس غرید: خیلی خوب عزیزم، از این به بعد دیگه بهت نمیگم جونم. سپس رو به آسمان گفت: ولی اگه میشه تو رو عزیزم صدا میزنم، مثل جیمی هندریکس که میگه من همه رو عزیزم صدا میزنم. به استیسی نگاه کردم، گفتم: ما هم داشتیم سعی میکردیم تا گرد همایی رو پیدا کنیم، شنیده بودیم همینجاست. زنی که روی تخت سنگ دراز کشیده بود ناله کرد: من به غذا نیاز دارم. گفتم: اگه بخوای من بهت یکم غذا میدم، ولی باید بریم سمت دریاچه. فقط مرا نگاه کرد. چهرهش بیحال بود. چشمهایش می درخشید. با خودم فکر کردم که او چند ساله است. هم سن من به نظر می رسید و در این حال می توانست 12 ساله باشد. زن استرالیایی در گوشم پرسید: تو ماشینتون جا دارین؟ اگه شما دوتا دارین برمی گردین اصلاً، می شه منم برسونید؟ همانطور که به من خیره شده بود گفتم: ما پیاده هستیم، کوله گردی میکنیم، کوله پشتیامونو گذاشتیم سمت دریاچه. استیسی گفت: در واقع ما هم داریم میریم اشلند، ولی 12 روز طول میکشه تا برسیم اونجا. هر دو خنده ای سر دادیم، هرچند بقیه نخندیدند. دقایقی بعد همشان دوباره سوار وانت شدند و رفتند. من و استیسی به سوی دریاچه تود رفتیم. وقتی بازگشتیم دیدیم که دو زوج در کنار رکس نشستند. همه به اتفاق به طرف مسیر پاسیفیک کرست رفتیم. هرچند طولی نکشید که به دلیل درد پاهایم از آنها عقب ماندم و آخرین نفری بودم که آن شب چادر زدم. سارا گفت: ما فکر نمی کردیم بتونی ادامه بدی، فکر کردیم توقف کردی و چادر زدی. پاسخ دادم: خب میبینی که اینجا هستم. احساس کردم به من طعنه میزند، هرچند که میدانستم هدفش دلداری دادن به من برای مشکل پاهایم بود. چند شب پیش وقتی در قلعه سنگی مینوشیدیم و برای هم از اتفاقاتی که برای من رخ داده بود میگفتیم، پس از آنکه در مورد بدبیاری های مختلفم توضیح دادم، سم به شوخی گفت که نام مستعار من میتواند رهنورد نگونبخت باشد. آن لحظه خندیدم، نام مستعار مناسبی به نظر می رسید، ولی نمی خواستم چنین رهنوردی باشم. می خواستم یک ملکه جان سخت لعنتی شیر دل باشم. صبح پیش از دیگران بیدار شدم و به سرعت سویای بهتر از شیر را به همراه آب یخ و مقداری گرانولا و کشمش در ظرف مخلوط کردم. دوباره خواب پاگنده دیده بودم. تقریبا مانند همان رو خواب قبلی بود. در حالی که صبحانه می‌خوردم، متوجه شدم که دارم با دقت به صداهایی که از میان درخت‌های تاریک می‌آید گوش می‌دهم. پیش از آن که حتی دیگران از چادرهایشان بیرون بیایند، پیاده روی را آغاز کردم. خوشحال بودم که از همه زودتر آغاز کردم. با وجود خستگی، کند شدن سرعت و درد پایم، نگون بختی که ممکن بود باشم، پا به پای دیگران ادامه داده بودم. آن هم افرادی که فکر می کردم رهنوردهای واقعی هستند. 17 تا 19 مایل پیاده روی در روز، آن هم هر روز به یک اجبار تبدیل شده بود. یک ساعت بعد از میان بوته ها و درخت های کناریم صدایی بلند شنیدم. خشکم زده بود. مطمئن نبودم که فریاد بزنم یا کاملا ساکت بمانم. نمی توانستم کاری کنم. با وجود اینکه احمقانه بود، به سرعت مردی که نقاب پاگنده زده بود به ذهنم خطور کرد. وقتی هیولایی پشمالو را در برابرم دیدم، فریاد کشیدم: وای! آنقدر نزدیکش بودم که بویش را احساس می کردم. لحظاتی بعد متوجه شدم که یک خرس است. پیش از آن که خورناسی بکشد و بچرخد و به سوی شمال مسیر فرار کند، با چشمهایش به من نگاهی انداخت. چرا آنها همیشه در همان جهتی که من داشتم می رفتم فرار می کردند؟ چند دقیقه توقف کردم و سپس به پیاده روی ادامه دادم. با وحشت راه می رفتم و ترانه ای از جونی میچل AC/DC را با صدای بلند می خواندم. این جواب داد. دیگر با خرس مواجه نشدم یا پاگنده. در عوض با چیزی مواجه شدم که به راستی از آن می ترسیدم. برف یخزده گستردهی که شیبی با زاویه 40 درجه را می پوشاند. با وجود گرمای هوا هنوز همه برفای دامنه شمالی ذوب نشده بودند. می توانستم آن سوی برفها را ببینم. عملاً می توانستم سنگی به آن سوی برفها پرتاب کنم. ولی نمی توانستم همین کار را با خودم انجام دهم. باید روی شیب راه می رفتم. به پایین شیب نگاهی انداختم. تا چشم کار می کرد برف بود. باید لیز می خوردم. در انتهایش تعدادی تخت سنگ بود. آن سوی تخت سنگ ها فقط هوا دیده می شد. شروع کردم به پایین آمدن. محکم قدم بر می داشتم. به کمک چوب اسکیم تعادلم را حفظ می کردم. با توجه به تجربه ام در سیرانوادا، به جای آنکه اعتماد به نفس بیشتری داشته باشم، بیشتر می لرزیدم. بیش از پیش می ترسیدم که دست از پا خطا کنم. یک پایم لغزید و روی دست هایم افتادم. به آرامی زانوهایم را خم کردم و بلند شدم. پیوسته این فکر که سقوط خواهم کرد به ذهنم خطور می کرد و با این فکر متوقف می شدم و به تخت سنگ هایی که در پایین بودند نگاه می کردم. خودم را تصور می کردم که به سوی آنها واژگون می شدم. به جایی که از آن آمده بودم و به جایی که داشتم می رفتم نگاه کردم. فاصلشان به یک اندازه بود. از هر دوی آنها دور بودم. بنابراین مجبور بودم که ادامه بدهم. روی دستهایم خم شدم و باقی مسیر را سینه خیز رفتم. پاهایم به صورت کنترل ناپذیری می لرزیدن. چوب اسکیم در کنارم سر و صدا می کرد. با بند نایلونی صورتیش از مچ دستم آویزان بود. هنگامی که به سمت دیگر رسیدم، احساس حماقت و ضعیفی و آسیب پذیری و تأسفی داشتم که تا به حال در مسیر نداشتم. به زوجها، استیسی و رکس، که دو نفر پیاده روی می کردند، حسادت ورزیدم. وقتی رکس مسیر را در دره سیت ترک می کرد، استیسی با دوستش دی ملاقات می کرد و با یکدیگر به اورگان می رفتند. ولی من همیشه تنها بودم. چرا؟ چرا باید به تنهایی این کار را انجام می دادم؟ با خودم گفتم من نمی ترسم. سرود قدیمی را می خواندم تا ذهنم را آرام کنم. ولی احساسی را که همیشه بعد از گفتن این حرف به من دست می داد نداشتم. شاید به این دلیل که آن کاملا درست نبود. شاید حالا به اندازه شجاع شده بودم که چیزی برای ترسیدن وجود نداشت. وقتی توقف کردم تا نهار بخورم، معطل کردم تا دیگران به من رسیدند. آنها گفتند که نگهبانی را دیدند و به آنها درباره آتش‌سوزی جنگل‌های شمالی و غربی نزدیک به دره شادی هشدار داده. او گفته که مسیر پاسیفیک کرست تا به حال تحت تاثیر آتش‌سوزی قرار نگرفته، ولی این را میگوید تا حواسشان جمع باشد. اجازه دادم تا جلو بیفتند. به آنها گفتم که با فرارسیدن شب به آنها میرسم و در گرمای بعد از ظهر به تنهایی پیاده روی کردم. چند ساعت بعد به رودخانه‌ای رسیدم که در چمنداری زیبا واقع شده بود و توقف کردم تا برای خودم آب ذخیره کنم. زیباتر از آن بود که ترکش کنم. بنابراین مدتی در آن توقف کردم. پاهایم را در رودخانه گذاشتم تا اینکه صدای ناهنجار یک زنگوله شنیدم. وقتی لامایی سفید رنگ را دیدم که پوزخند زنان به سوی کرانه‌ای که من نشسته بودم می‌آید، بلند شدم. درست مانند وقتی که خرس را دیده بودم فریاد زدم وای. ولی با وجود این، با توجه به عادتی که در دوران کودکی نسبت به اسب‌ها داشتم، دستم را دراز کردم و تنابی را که از پالهنگش آویزان بود گرفتم. روی دوش لاما بقچه‌ای با زنگوله‌های نقره‌ای رنگ بود. زنگوله‌هایش با زنگوله‌های کمربند زنی که در دریاچه تود دیده بودم خیلی تفاوت نداشت. همونطور که ایستاده بود گفتم چیزی نیست و به این فکر کردم که حالا چه کاری باید انجام دهم. او همچنان نگاهم می‌کرد. چهرش در این حال عبوس و خندان بود. به ذهنم خطور کرد که ممکن است مرا گاز بگیرد. ولی اطمینان نداشتم. تا به حال به یک لاما خیلی نزدیک نشده بودم. حتی تا به حال یک لاما را از دور ندیده بودم. شناخت مختصری از لاماها داشتم. حتی اطمینان 100% نداشتم که آن یک لاما باشد. بویی همچون کرباس و نفس صبحگاهی می داد. او را با احتیاط به سوی چکمه هایم کشیدم و سپس گردن دراز زبرش را قاطعانه نوازش کردم و امیدوار بودم که بتوانم او را تحت فرمانم قرار دهم. دقایقی بعد زنی مسن که موهایش را در دو طرف سرش بافته بود به سویم آمد. با صدای بلند گفت گرفتیش؟ ممنون. لبخندی گسترده روی صورتش نقش بست. چشمهایش می درخشید. به استثنای کوله پشتی کوچکی که روی دوشش بود، همچون زنی به نظر می رسید که از قصه های افسانه‌ای بیرون آمده باشد. ریزه میزه، چاق و چله و با لبهایی گل انداخته. پسری کوچک پشت سرش راه می رفت و یک سگ قهوه‌ای بزرگ پسر را دنبال می کرد. زن گفت یک لحظه ولش کردم و اونم رفت. خندید و تناب را از دستم گرفت. می دونستم که می گیریش. بالاتر دوستاتو دیدم و اونا گفتن که تو داری میای. من ورا هستم و اینم کایل هست. به پسر بچه اشاره کرد. 5 سالشه. به اون نگاهی انداختم و گفتم سلام، من شرل هستم. او یک بطری شیشه‌ای پر از آب را با تنابی ضخیم روی دوشش بسته بود که عجیب به نظر می رسید. حمل کردن شیشه در مسیر، همچنین دیدن خودش نیز عجیب بود. مدت‌ها بود که با یک بچه هم صحبت نشده بودم. پاسخ داد سلام. چشم‌های زیبای خاکستریش با دقت مرا نگاه می‌کردند. ورا گفت و تو قبل از ما با ستاره دنباله‌دار ملاقات کردی و گردن لاما را نوازش کرد. کایل گفت میریام رو یادت رفت. دست کوچکش را روی سر سگ گذاشت. این میریامه. گفتم سلام میریام. از کایل پرسیدم از پیاده روی لذت میبرین؟ او به طرز عجیبی با حالتی رسمی پاسخ داد واقعا به ما داره خوش میگذره. و سپس رفت و آب بازی کرد. همونطور که کایل علف‌ها را در آب می‌انداخت و شناور شدنشان را تماشا می‌کرد، من و ورا با هم صحبت کردیم. او به من گفت که در شهر کوچکی واقع در مرکز اورگون زندگی می‌کند و تا جایی که بتواند پیاده‌روی می‌کند. او با صدایی ملایم گفت که کایل و مادرش وضعیت وحشتناکی داشتند. گفت که آنها در خیابان‌های پورتلند زندگی می‌کنند. ورا چند ماه قبل از طریق سازمانی آنها را ملاقات کرده و مادر کایل از او خواسته بود تا وقتی که اوضاع زندگیش را سر و سامان دهد، کایل را به همراه خود به این پیاده روی بیاورد. کایل فریاد زد: قول داده بودی که به مردم درباره مشکلات من نگی. داشت تند و تیز به سوی ما می آمد. ورا با مهربانی گفت: من درباره مشکلات تو نگفتم. هرچند که حقیقت نداشت. کایل گفت: چون من مشکلات بزرگی دارم. نمیخوام به مردمی که دربارشون چیزی نمیدونم از مشکلاتم بگم. دوباره با چشمهایش به من خیره شد. گفتم: خیلی از مردم مشکلات بزرگی دارن. من هم مشکلات بزرگی دارم. پرسید: مثلا چه مشکلی داری؟ با دودلی گفتم: مثلا با پدرم مشکل دارم. سپس با خودم گفتم که ای کاش نمی گفتم. با بچه ها خیلی وقت گذرانی نکرده بودم تا بدانم که باید با یک بچه 5 ساله چقدر رو راست باشم. با صدایی تقریبا آرام گفتم: من در واقع پدر ندارم. کایل گفت: منم پدر ندارم. البته همه پدر دارن، اما من پدرم رو نمی شناسم. وقتی بچه بودم دیدمش، ولی یادم نمیاد. او دستهایش را باز و به آنها نگاه کرد. دستهایش پر از علفهای کوچک بود. همونطور که باد علفها را می برد، تماشایشان کردیم. پرسید: مامانت چطور؟ اون مرده. نگاهم کرد. حالت چهرهش از بهت زده به آرام تغییر یافت. گفت: مامانم خوندن رو دوست داره. می خوای برات بخونم؟ اون به من یاد داده. گفتم: آره. و بدون لحظه‌ای تردید تمام شعر دره رودخانه سرخ را با صدای لطیفش خواند و باعث غمگینی‌ام شد. وقتی تمام شد با ناراحتی گفتم: ممنون. این بهترین چیزی بود که توی کل زندگی می‌شنیده بودم. موقرانه گفت: مامانم آهنگای زیادی بهم یاد داده. اون خواننده است. ورا عکسی از من گرفت و سپس هیولا را روی دوشم انداختم. در حالی که به سوی مسیر می رفتم با صدای بلند گفتم: خداحافظ کایل، خداحافظ ورا، خداحافظ ستاره دنباله دار. وقتی تقریبا از دیدشان خارج شده بودم، کایل فریاد زد: شرل. توقف کردم و سرم را برگرداندم. اسم سگه میریامه. گفتم: خدا حافظ میریام. اواخر بعد از ظهر به منطقه سایه‌دار رسیدم که میز پیکنیکی داشت. چنین چیزی در مسیر نادر و تجملی بود. در حالی که به میز نزدیک می شدم، دیدم که در زیر یک هلو نوشته‌ای گذاشته شده است: این هلو رو از مسافرای مسیر برای تو گرفتیم. نوش جان، سم و هلن. البته که از دیدن هلو هیجان زده شدم. پیوسته میوه و سبزیجات تازه را به همراه لیموناد اسنپل در ذهنم تصور می کردم. ولی بیشتر تحت تأثیر اینکه هلن و سم آن را برایم گذاشته بودم قرار گرفتم. شکی نداشتم که آنها نیز مانند من چنین مواد غذایی را هوس می کردن. ولی با وجود این هلو را برای من گذاشته بودن. در بالای میز پیکنیکی نشستم و با خوشحالی هلو را خوردم. به نظر می رسید که آب شدیدش به تک تک سلول هایم نفوذ می کند. هلو باعث شد تا احساس کنم اینکه پاهایم از مغز استخوانشان درد می کنند خیلی بد نیست. مهربانی که به همراه هلو وجود داشت، شدت گرما و ملال‌آوری روز را کاهش داده بود. همانطور که هلو را می خوردم، متوجه شدم آمادگیش را ندارم که بروم و از هلن و سم برای هلو تشکر کنم. آماده بودم تا دوباره تنها شوم. میخواستم آن شب به تنهایی چادر بزنم. هنگامی که هلو را تمام کردم، متوجه شدم که اطرافم را هزاران گل آزالیای صورتی و نارنجی کمرنگ احاطه کرده است. تعدادی از گلبرگ‌هایشان به علت باد روی زمین ریخته بود. آنها برایم مانند هدیه به نظر می رسیدند. همچون هلو و شعر دره رودخانه سرخ که کایل برایم می خواند. با وجود روزهای طاقت فرسا و دیوانه کننده‌ای که در مسیر وجود داشت، به ندرت یک روز بدون وجود یک هدیه پیش می رفت. در زبان بومی مسیر پاسیفیک کرست، از آن به عنوان معجزه مسیر یاد می شد. رویدادهای غیر منتظره و شیرینی که به پیش روی در مسیر کمک می کردن. پیش از آن که بلند شدم و هیولا را روی دوشم بیندازم، صدای پایی شنیدم و سرم را برگرداندم. گوزنی در حال حرکت کردن به سوی من بود. ظاهراً از حضورم مطلع نبود. صدایی خفیف ایجاد کردم تا از حضورم وحشت نکند. ولی به جای آن که بترسد و فرار کند، فقط توقف کرد و به من خیره شد. پیش از آن که دوباره به سویم حرکت کند، همان جهتی را که ایستاده بودم بو کرد. با هر قدم توقف می کرد تا بررسی کند که ادامه دهد یا نه و هر مرتبه نزدیک و نزدیک‌تر می شد. تا اینکه سرانجام به 10 قدمی هم رسید. چهرش آرام و کنجکاو بود. همونطور که نزدیک می شد، سوراخ‌های بینیش باز و بسته می شدن. بی حرکت ایستاده بودم، نگاهش می کردم. حتی 1/100 چند هفته قبل که روباهی در برف به من خیره شده بود، احساس وحشت نمی کردم. با صدای آرام به گوز گفتم، چیزی نیست. تا وقتی جمله بعد را به زبان نیاورده بودم، نمی دانستم می خواهم چه بگویم. توی این دنیا جات امنه. وقتی این حرف را گفتم، انگار از حرکت به سویم دست کشید. گوزن همه علاقه اش را نسبت به من از دست داد، هرچند که فرار نکرد. فقط سرش را بالا گرفت و با سمهای لطیفش از میان گلهای آزالیا دور شد. در حالی که می رفت، بازی به گیاهان زد. چند روزی به تنهایی پیاده روی کردم، بالا و پایین و دوباره بالا. در گرمای هوا جان کندم و از قله اتنا به کوههای مرمرین و از آنجا به دره سیت رفتم. از دریاچه های گذر کردم که در آن پشه ها نیشم زدند و برای اولین مرتبه در سفرم مجبور شدم از اسپری ضد حشره استفاده کنم. از مسیرهای عبور کردم که گزارش داده بودند امکان آتش سوزی در آن وجود دارد. هرچند که همچنان مسیر پاسیفیک کرست در معرضش قرار نگرفته بود. یک غروب چادرم را در منطقه‌ای پر از علف نصب کردم و در آنجا توانستم شواهدی را از آن آتش سوزی ها ببینم. لایه ای از دود چشمنداز غربی را پوشش داده بود. یک ساعتی روی صندلی‌ام نشستم. در حالی که خورشید در لایه ای از دود محو می شد، به سراسر سرزمین نگاه کردم. غروب های خیره کننده بسیاری را در مسیر پاسیفیک کرست دیده بودم. ولی این غروب از تمام اون غروب ها تماشایی تر به نظر می رسید. روشنایی نامشخص شده بود. درون هزاران رنگ زرد، صورتی، نارنجی و بنفشی که بالای سرزمین سبز رنگ را فرا گرفته بودند حل شده بود. می توانستم کتاب دوبلینی ها را بخوانم یا درون پیله کیسه خوابم بخوابم. ولی این غروب آسمان دلفریب تر از آن بود که بتوانم ترکش کنم. همانطور که آسمان را تماشا می کردم، متوجه شدم که نیمی از پیاده رویم گذشته است. به مدت 50 و چند روز بود که در مسیر بودم. اگر همه چیز بر طبق برنامه پیش می رفت، 50 روز دیگر کارم با مسیر پاسیفیک کرست تمام می شد. هر اتفاقی که قرار بود در مسیر برایم رخ دهد، دیگر تا به حال رخ داده بود. زمزمه کردم، فقط دره رودخانه سرخ را به یاد بسپار و گاوچرانی که از صمیم قلب دوستت داشت. نتوانستم ادامه دهم. باقی واژه‌هایش را بلد نبودم. تصویری از صورت و دست‌های کایل به ذهنم خطور کرد. بازتابی از صدای بی عیب و نقصش. به این فکر کردم که اگر روزی مادر شوم و در شرایط وحشتناکی همچون شرایطی که مادر کایل در آن بود قرار بگیرم چه؟ پدرش ممکن بود کجا باشد؟ پدر من کجا بود؟ در تمام زندگیم گاهی اوقات به این فکر می کردم که پدرم همین لحظه دارد چه کاری انجام می دهد. ولی هیچگاه قادر به تصورش نبودم. پدر زندگیم را نمی شناختم. او آنجا بود ولی دیده نمی شد. سایه هیولایی در جنگل. آتشی خیلی دور که چیزی جز دود نبود. این پدر من بود. مردی که در حقم پدری نکرده بود. این فکر هر مرتبه باعث شگفتیم می شد. دوباره و دوباره و دوباره. از تمام چیزهای آزاردهنده، ناتوانی پدرم در عشق ورزیدن به من همیشه آزاردهنده ترین چیز بود. ولی آن شب، همانطور که در 50 و چندمین شبم در مسیر پاسیفیک کرست به دور دست ها خیره شده بودم، به ذهنم خطور کرد که دیگر نباید به خاطر پدرم شگفت زده شوم. در این دنیا چیزهای شگفت‌انگیز دیگری وجود داشت. آن چیزهای شگفت‌انگیز در وجودم همچون رودخانه جاری شده بودند. گویی که نمی‌دانستم می‌توانم نفس بکشم و سپس کشیده بودم. از لذت بخشیش خنده‌ای سر دادم. لحظاتی بعد برای اولین مرتبه در مسیر پاسیفیک کرست اشک‌هایم جاری شد. گریه کردم و گریه کردم و گریه کردم. دلیل گریه‌هایم مادرم یا پدرم یا پال نبود. دلیل گریه‌هایم تاق شدن طاقتم بود. دلیلش آن 50 و چند روز سخت در مسیر بود. همچنین 9760 روز پیش از آن 50 و چند روز. واردش شده بودم. داشتم ترکش می کردم. کالیفرنیا در پشت سرم همچون یک تور ابریشمی بلند بود. دیگر احساس نمی کردم که یک خیکی احمق هستم و احساس نمی کردم که یک ملکه جان سخت لعنتی شیر دل هستم. در درونم اشتیاق و فروتنی و همبستگی را احساس می کردم. انگار من نیز در این دنیا جایم امن بود.